از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شبی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. وقال تبارك وتعالى اقم الصلاه لذكري وعن الصادق عليه السلام انه قال العبوديه جوهره کنه هر ربوبیه. و عن امیر المؤمنین علی علیه السلام انه قال الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. صحبتم درباره اسرار نماز در این جهت بود که نماز ما ظاهری دارد و باطنی، جسمی دارد و تجسمی دارد و روحی، ملکی دارد و ملکوتی، دنیایی دارد و آخرتی. این صورت نماز که ما با بدنمون به جا می آوریم و قرائت حمد و سوره رو ادا می کنیم و ذکر رکوع و سجود به جا می آوریم و همه چیز ظاهر نماز را منظم ادا می کنیم، به یک معنا این دنیای نماز است، این اینجای نماز است، این ظاهر نماز است و این دنیا آخرتی دارد. و چه باید کرد که مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده ام دنیا و آخرت با هم هوون. تو نهج البلاغه می فرمایند با هم سازشی ندارد، خیلی حوصله می خواهد، خیلی علم می خواهد، خیلی مجاهده می خواهد، خیلی مبارزه می خواهد، خیلی شناخت می خواهد، خیلی خودسازی می خواهد که آدم بتونه این دنیا را که می آورد، این ظاهر را که می آورد، هووش را هم بیاورد، یعنی باطن را، و این دوتا را سر یک سفره بنشاند و با هم رفاقتشون بدهد. این دوتایی که با هم سازش ندارند، همیشه غلبه با یکیشونه، دنیاییه میخواد آخرتیه رو مغلوب خودش کنه، آخرتیه هم میخواد دنیایه رو مغلوب خودش کنه، اگر بتواند. اگر دنیایی مغلوب آخرتی شد، خوشا به سعادت اون نماز و خوشا به سعادت اون انسان. اگر کسی بخواهد به اسرار نماز پی ببرد، به اسرار عبادت پی ببرد، باید عبادت را به گونه ای قرار دهد که در حین مراقبت تام از ظاهر، چون این بحثایی که امثال بنده بیچاره می کنم یا علمای ربانی در کتابهاشون دارن، مبادا بوی این بدهد که کسی بخواهد بگوید یا این مطلب را به زبانش بیاورد که ظاهر هیچ، نه خیر، گمراهن اون کسانی که میگویند ظاهر هیچ، چون حضرت حق تبارک و تعالی این هندوانه را با پوست قرار داده تا هندوانه ای کامل باشد، این خربوزه را با پوست قرار داده تا خربوزه ای کامل باشد، این بادام را با پوست قرار داده تا مغز محفوظ بماند، و این ظاهرها را مسیر عبور به باطن قرار داده، چون او این راه را مسیر قرار داده باید این راه را رفت. مبادا کسی فکر کند که ظاهر مهم نیست، چون باید به باطن رسید، باید به اسرار رسید، پس ما در اون جهت کار میکنیم. نه خیر، همینطوری که باید این بدن را برداشت و به نزد خدا رفت، چون در بدنیم اکنون، همونطوری که باید به مجموع جسم و جان وقت رفتن از این عالم به سوی خدا سفر کرد، چون این مرکب برای ما فعالیت می شرده، باید دستش رو بگیریم و ببریمش. عبادات ما هم این گونه است، باید این ظاهر را کامل، اون چه شرع بیان فرموده، از رکوعش، از سجودش، از قیامش، از قنوتش، از معناش، از ترجمهش، از تفسیرش، از فهمش، تازه ترجمه و تفسیر و توجه به معنا، اینا هم از باطن اول حساب میشه، خیلی از اسرار نیست که حالا یک کسی بگوید من توجه میکنم به معنای الله اکبر. این توجه کار ذهن است، کار مفهوم است. دستتون درد نکنه، یه قدم بالا رفته اید، عبور کرده اید، سیر کرده اید، الحمدلله. ولی مفاهیم، معانی و توجه به معانی، این قدم اول رو به باطن بردن است. قدم‌های بالاتری و بلندتری هست که باید خدا عنایت کنه و آدم را در اون مسیر و در اون روش ثابت قدم بدارد تا به اون معانی برسد. ما در نمازمون، غلبه وجود نمازمون با دنیای نماز است، با ظاهر نماز است، و ارزشش همین اندازه است. چه کنی؟ ما که قبل از ورود به نماز نمی توانیم محضر را درک کنیم و به نماز می ایستیم، تکوینن باطن ما اجازه ندارد نمازی شود، چون جای دیگری مشغول است، به کار دیگری مشغول است، به چیز دیگری مشغول است. تکوین یعنی وجودش اینطوریه که به اله مشغول نیست، به حضور مشغول نیست، میگه الله اکبر. کدام از ماییم که وقتی که دستمون را برای تکبیر پناه گوش می آوریم، این کف دست ها یک کمی میل به طرف آسمان داشته باشه و مرادمون این باشد که خدایی که تو را تکبیر می گویم، کف این دستمو ببین که هیچی نیست، ببین هیچی کف دستم نیست، نه ذاتم، نه صفاتم، نه افعالم، ذاتم محضر ذات توست، دیگر من نیستم، صفاتم محضر صفات توست، دیگر اوصاف من نیست، اختیارم خدمت اختیار توست، دیگر اختیارم نیست، حتی تدبیرم که میخواهم نماز بخوانم، نماز یه رقم تدبیر است، تدبیرم فانی در تدبیر توست. خدایا تو شاهد باش که این فرمایش آقا امام حسین علیه السلام تو دعای عرفشون چقدر قیمت دارد. آیا اگر دریاها مرکب شود و درختها قلم شود میتوانند حقایق این جمله را بیان کنند که او در محضر خدا در روز عرفه در معراجش میگوید الهی خدای من، الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، خدایا به اون تدبیری که تو داری مرا بی نیازم کن از تدبیر خودم که دیگر تدبیر من نباشد، چون وقتی تدبیر من است گرفتارم، مشکل دارم، ولی وقتی تدبیر توست مشکلی ندارم. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا هیچی کف این دستای من نیست، حتی اختیارم را طوری قرار بده که اختیار خودت این اختیار را بی نیاز کند. الله اکبر. عرض می کنم چقدر شرح و بسط لازم داره، چقدر تحقیق و سیر لازم داره، فهم این افق از فرمایشات آقا امام حسین علیه السلام. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا به تدبیرت مرا از تدبیر خودم بی نیاز کن و به اختیارت مرا از اختیار خودم بی نیاز کن. این که میگویم ظاهر و باطن، این که میگویم غیب و شهود نماز، این که میگویم پوست و مغز نماز، این که میگویم بدن و روح نماز، اون وقت نماز بنا میکند روح گرفتن، اون وقت نماز بنا میکنه باطن گرفتن، که قبل از شروع هنگام شروع یه طمأنینه ای حاصل بشه برای جان، میخواد پرواز کنه و حالت انقطاع براش پیش بیاد. انقطاع یعنی بریدن. شاید ما در عمرمون یک بار نبریده باشیم از این عالم. اگر یک بار از این عالم بریدیم در همون لحظه برزخ را بنا می کنیم دیدن، بدون تردید. اگر از برزخ بریدیم بنا می کنیم ملکوت را دیدن. اگر از ملکوت بریدیم بنا می کنیم جبروت را مشاهده کردن. اگر از جبروت بریدیم بنا می کنیم لاهوت را مشاهده کردن. اگر از لاهوت بریدیم بنا می کنیم هاهوت را مشاهده کردن. و اگر از اونجا هم بریدیم بنا می کنیم هو را، او را مشاهده کردن. اما این بریدن پیش نمیاد. چه باید کرد؟ چون مشغول، گرفتار، پا پای بسته، در بند زندانی اینجا بنده خدا. و انبیا آمدن به ما بگوین اینجا زندانی شدن برای انسان سخت و مشکل پیش می آورد. یکی از مشکلات زندانی شدن اینجا این است که عوالم وجود هر جاییش یه معنایی داره، یه حالتی داره. اینجا اگر کسی زندانی شد، زندانش ابد است. مشکل این. اینا که دارم میگم معناش این نیست ما کاسبی نکنیم، معناش این نیست ما نخوریم، معناش این نیست ما نپوشیم، معناش این نیست فعالیت نکنیم. نبی اکرم ما اونقدر میدوید که پاهاش ورم کرده بود. امیر المؤمنین ما اونقدر میدوید که برای زرعش پشت نبافته بود. وقتی به او میگفتن مولا جون جنگه، چرا زره اون پشت نداره، زره رو یه طرفه درست کرده، حضرت میفرمودن من تو مبارزاتم فکر پشت به دشمن کردن تو این سرم نیمده، ولذا زره هم پشت نمیخواد. اون کسی زره اش پشت میخواهد که یه وقت خیالش رو تو سرش ارده باشه که حالا گرفتار شدیم خواستیم پشت کنیم چه کار کنیم، من باید از سینه بروم. اگر کشته شدم از سینه کشته می شدم و اگر کشتم از سینه می کشم. ولی این امیر المومنین این طوری تو اون میدون وقتی تو مناجات میاد میگوید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. اولا لطیفه ای که مولا به کار برده ام اینه که میفرماید حبلی. عجیبه، آدم وقتی خودش را واقعا، وقت شروع نماز، وقتی واقعا دست خالی یافت میگه ببخش، مسئله بخشش توست. اینجاست که باید عبادات خود را نبیند. میشه به عنوان مزد چیزی نخواهد؟ میشه این منم آمده ام از تو میخواهم نباشد؟ نه خیر، خالی خالی خالی، توپوک 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 و خیلی قرص بگه حبلی بخشش. میفرمای بفرمای، من چیزی نیستم، بخشش. چون ما به این زودی نمیتوانیم باور کنیم که کار به فضل تمام است، نه به جنب و جوش ما، ولی جنب و جوش ما لازم است. گرچه وصالش نه به کوشش دهن، در طلبش تا که توانی بکوش. این طوری قرار داد، باید سخت بکوشی در عینی که کوشش خود را نادیده بگیری. وای از این مشکل، وای از این مشکل. در عینی که کشف کنی که این کوشش تو نبوده ای، به اذن او بوده، به توفیق او بوده، به عنایت او بوده، به هدایت او بوده، به نعم او بوده. اصلا کی به شما گفت اجازه دارید در نعم او تصرف کنید بی اذن او؟ نوع از ما نمیتوانیم به این زودی ها خود را، اعمال خود را، عبادت خود را نادیده بگیریم. نمیتوان، ولذا گرفتاری، مشکل داری. حتی اگر یه شب بلند شدیم دور کرد نماز شب بخونیم، همچی که داریم از رخت خواب بلند میشیم، دلمون و خدایمون با هم میگن خب خوب شد، به خودمون بارکلا بارکلا، دست درد نکنه، یا علی اتومدد، انگار حتی یه منتی میخوام سر خدا بذاریم که حالا میخوام براش کاری انجام بدیم. این کلمه یه هبه که ببخش، الهی حب. مولا امیر المومنین شما تو دعا کمیلشون نگاه کنید چند جاش کلمه هبه را آوردن تو این دعا کمیل، هر جا هبه آوردن اونجا دقت کنید. انتهب لی فی هاده ساعه فی هاده لیله و فی هاده ساعه کل جرم اجرم تو، یعنی چیزی نیوردم، اومدم میخوام ببخشی منو امشب، هبه به عنوان هبه منو ببخش. انتهب لی فی هاده لیله و فی هاده ساعه کل جرم اجرم تو و کل ذنب ادنب تو و کل جهل عمل تو. اون افقی که او دارد نگاه می کند، علی دارد نگاه می کند، اگر ما بتوانیم به اون عینک اون افق را نگاه کنیم، تمام علوم خود را و اون چه به علم آورده ایم، حتی با علممون آورده ایم، اونجا جهل می بینیم. عین علی که کار جاهلانه نمی کند، شوخی هم نمی کند تو دعا کمیل، میگوید جهل عمل تو، اون نادونیام که عمل کردم. او علی وقتی در برابر ذات او خدا قرار میگیرد، همه علم خود را میداند که جهل است. چه داستانی پیش میاد، چه معمایی پیش میاد. قربان دهان فرزند دلبند فاطمه زهرا حسین علیه السلام تو دعای عرفه اش، الله اکبر از این دعای عرفه. الهی، راست راستی میگم ها، خدای من، الهی انا الجاهل فی علمی. ببینید افق، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. خدایا همه دانش من در برابر علم تو جهل است. امام حسین علم اولین و آخرین دارد، ولی میگوید انا الجاهل فی علم. امام حسین ولایت کلیه الهیه دارد، یعنی نورش نور خداست، علمش علم خداست، سرش سر خداست، روحش روح خداست، خونش خون خداست. اما تمام این نسبت ها که من به خودش دادم، او از خودش ملغا می کنه. ببینید چیشی تهش میگه، الهی انا الجاهل فی علمی. اونجا که منم، انا، و اونجا که علم من است، جز جهل هیچ چیز نیست. شما ببینید اگر ما دوتا کلمه یاد گرفتیم، میتونیم اینو از دیگری بدانیم و فانی در دیگری بشناسیم؟ نه. ولی او علم ما کان و ما یکون و ما هو کائنون الی یوم القیامه دارد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف اصول کافیشون در ابواب حجت بابی آورده اند در باره امام، دوازده اماما، حضرت فاطمه سلام الله علیها، فرقی نمی کنه، که اینا عالمن به ما کانه و ما یکون و ما هو کائنون الی یوم القیامه. وقت وقتی وامیسه میگه انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. امام حسین در باطن خزائن غیب اله را کلید دار است. این قرآن ماست، این عقیده ماست، این سر امامت امامان ماست. امام حسینی که خدا وقتی تو قرآن میفرماید و عنده مفاتح الغیب، استاد ما میفرمودند این که میگوید و عنده مفاتح الغیب، یعنی بیا بنده شد تا این مفاتحو بدم، و الا نمیگفت و عنده مفاتح الغیب. خب اینا بر ما گفته، بر خودش که نگفته، که اینا که گفته بر ما گفته. در اون آیه ای که میفرماید و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن بزرگش نزد ماست. استاد ما میفرمودن این پوزی که داره میدهد معنایی ندارد جز این که بخواهد بگوید اگر توانستی دستی پیدا کنی که این خزائن رو بگیری میدم، و الا نمیگفت ام من شیئن الا عندنا خزائنه. و دست امام حسین چون دست خداست، این کلیدها را به دست دارد، به جان فرزندانش بسند. این عقیده ماست، این ایمان ماست به امام حسین. با این دارایی که خدا به او داده است، همچی که وامیسه تو عرفه میخواد نماز رو بگه ها، همچی که وامیسه تو عرفه میگوید الهی انا الفقیر و فی غنای، خدایا میدونم خیلی چیز به من دادی ولی من فقیرم در دارایی هایم، چون به خود ندارم از تو دارم، پس توی این انقطاع که دارم تفسیر میکنم بریدن، و بریدنی بزرگتر از بریدن از خود نیست. کی ما میتوانیم دریابیم و مشاهده کنیم؟ وقتی فهمیدیم، اینو میگن فهمش، که ما به خدا میبینیم، به شعر دراییم که کیست در دیده که از دیده به او مینگرم، کیست در گوش که از گوش به او میشنوم، کیست در دست که از دست به او میگیرم، کیست در پای که از پای به او میگذرم. میگیم میفهمیم، ولی امام حسین میگوید که بله اینا سطح فهمه، سطح فهم قدمیست، عشقیست، عشقی حکیمانه، سودایی فکری مفهومی، و خیلی مبارکه. یعنی بر کسی برسه نباد ارزون بگیره، الحمدلله. پس عبادت ظاهری دارد، باطنی دارد، جسمی دارد، جانی دارد، غیبی دارد، شهودی دارد، بدنی دارد، روحی دارد. اسرار عبادت مربوط به روحش، مربوط به باطنش می شود.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنود، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. مطرب از گفته ی حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگریم که ز عهد طربم یاد آمد، تا بگریم که ز عهد طربم یاد آمد. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.